بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تا اینجا گفتیم که شهرت فتوایی دلیلی بر حجیتش نیست، بلکه این حرفا به معنای اینه که یعنی شهرت به ما و شهرت اعتبار ندارد، ولی میشه بگوییم شهرت فتوایی مثل همون اجماع منقولی که قبلا بحث میکردیم، آیت الله بروجردی رضوان الله علیه ایشون فرموده که یک کتاب هایی هست بهشون میگوییم اصول مطلقات، گاهی هم به این اصول مطلقات میگویند فقه مشافهی. فقه مشافهی یعنی فقهی که مکتوب نیست اما سینه به سینه منتقل شده تا الان. از اینجور چیزها خیلی زیاد داریم که مکتوب نیستند اما فقهند و همون سینه به سینه به افراد منتقل شده. این چیزها را آی بروجردی بهش می‌فرموده اصول مطلقات. پس ببینید یه مرتبه اصول مطلقات میگیم یعنی یه کتاب‌های خاصی، یه مرتبه اصول مطلقات را میگوییم یعنی فقه مشافهی، یه مرتبه اصول مطلقات به معنی یک اصول و قواعد کلی که از ائمه علیهم السلام گرفته شده. این قواعد کلی به اون لفظ شاید تو روایات نیامده باشه، ولی یک برداشت عمومی از کلمات معصومین علیهم السلام. اینا حالا تعبیرهای مختلف از اصول مطلقات. آیت الله بروجردی با این نظر می‌فرموده که شهرت فتوایی حجته، علت حجت بودنش هم نه این که شهرت به ما و شهرت حجته ها، بلکه شهرت کاشف است از این که یک اصل کلی، یک قاعده کلی از ائمه علیهم السلام به این فقها رسیده. یعنی شهرت کاشف از دلیل شرعیه، نه این که شهرت خودش دلیل شرعی باشه. این فرمایش آی بروجردی. امام خمینی هم رضوان الله علیه، نه این که شاگرد آی بروجردی بوده و درسشون میرفته، اینجا امام تو این کتاب تهذیب الاصول یه عبارتی داره که این تقریبا همون حرف آقای بروجردیه، حالا یه مختصری تفاوت داره که عرض خواهم کرد. تو کتاب تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 169 می‌فرماید که انما الکلام فی شهرت المتقدمت علی الشیخ، بحث درباره شهرت قبل از زمان شیخ. شیخ میشه اواسط قرن پنجم تا پس قبل از شیخ یعنی قبل از قرن پنجم، شهرت قرن چهار و سه و دو. الدائرت بین قدمای اصحابنا الذین کانت دیدنهم التحفظ علی الاصول و الافتاء به متون روایات، اون فقهایی که روششون این بود که اصول را حفظ کنند، یعنی اون قواعد کلی، اصول قواعد کلی حفظ کنند و فتوا می دادن به متن روایت. الا ان ینتهی الامر الى اصحاب الفتوا والاجتهاد، تا اون زمانی که رسید به زمان اجتهاد، یعنی قرنهای اولیه تا زمان اجتهاد. زمان اجتهاد شما بگوید که سال 450 بگوید زمان اجتهاد، قبل از 450. و ظاهر و وجود و منات الاجماع فیه، ظاهر اینه که ملاک حجیت اجماع تو اینجور شهرتی وجود دارد. و کونه موجبا للحدس القطعی علا وجود نس معتبر دائر بینه، و این شهرت موجب حدس قطعیست به اینکه یه دلیل معتبری وجود داشته. او معروفیت الحکم من لدن اثر الائمت کما اشرنا الی، یا اینکه این حکم مشهور بوده در زمان ائمه علیه السلام. ببینید الان اینجا امام خمینی همون حالا اصول مطلق و توی حرفا رو اسمشو نیبرده سا، یا نگفته فقه مشافهی، ولی همون حرفای بروجردی رو داره میزنه. یعنی میخواد بگوید که شهرت قدما کاشف از وجود یک دلیل معتبره. شهرت حجت نیست اما کشف میکند از یک دلیل معتبر، اون دلیل معتبر بر ما حجته. بعد صفحه بعدی یه اشکال و جوابی رو مطرح میکنه که حالا اونش دیگه لازم نیست مطرح کنم. آی بروجردی رضوان الله علیه خیلی کتاب شناس قوی بوده. حالا بعضی آیون اینجوری نبودن، اینجا حالا احتمالا آی بروجردی اینا رو اینجا نگفته بوده دیگه، امامم تو اینجا اشتباهی افتاده. کتاب فقه و رضا رو امام مثال میزنه و کتاب پدر صدوق، با این که این دوتا یک کتابه، اینا دوتا کتاب نیست. فقه و رضا همون کتاب شرایع علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه. اسم صدوق اینه، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، اسم شیخ صدوق. پس پدر شیخ صدوق میشه علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی. گاهی یه آدمی رو اسم پدرش رو حذف میکنن اسم جدش رو میارند، علی ابن حسین ابن موسی رو میگن که علی ابن موسی. این کتاب پدر صدوق کتابی داشته به نام شرایع، رو جلد کتاب مثلا نوشته بوده کتاب فقه از علی ابن موسی، یعنی علی ابن حسین ابن موسی، ولی نوشته بوده علی ابن موسی، ابن باب بهش هم ننوشته. یک کسی مثلا نگاه کرده بوده چه آدمای بی ادبی بودن، علی ابن موسی که امام هشتم علیه السلام، چرا علیه السلام شو ننوشته؟ یکی یه علیه السلام آخرش نوشته، یکی دیگه هم یه امام اولش نوشته، شد کتاب فقه از امام علی ابن موسی علیه السلام. یه همین کتاب فقه پدر صدوقه. پس اولا این که پس دوتا کتاب نیست، پس شد شرایع ابن باب بی، همون کتابیه که حالا حرم امام رضا چاپ کرده به اسم فقه الرضا، فقه امام رضا علیه السلام. خب به هر حال این کتاب پدر صدوق از اینجوری چیز خیلی هست. مثلا فرسانی تو مفاتیح دیده دیگه یه مناجات منظوم هست از امیر المومنین: الهی لک الحمد والجود والمجد والعلا تبارکت تؤتی من تشاء و تمنع. مناجات امیر المومنین. این مناجات امیر المومنین البته دو تا تو مفاتیح هم دو تا داره، یکی همین اوائل مفاتیح، یکی اواخر مفاتیح. اینا هر دوتا مال آقای علی ابن ابی طالبه. یه شاعری بوده اسمش علی ابن ابی طالب. این آقایو خیال کردن که امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. شعرهای اینو، مناجاتای این علی ابن ابی طالب رو گفتن مناجاتای امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. این که تو مفاتیح میگه مناجات حضرت علی، یا اینو مناجات آقای علی ابن ابی طالبه. خب پس یکی این کتاب شرایع، یعنی همین کتاب فقه الرضا، یکی کتاب مقنع و یکی کتاب هدایه و کتاب نهایه و کتاب مقنع و کتاب جواهر، جواهر قاضی ابو علی ها، جواهر قاضی، نه این جواهری که زیاد اسمش میشنوید، یک کتاب کوچیکیه به نام الجواهر فی الفقه، خیلی کتاب کوچیکیه. یکی دیگه کتاب مراسم مال سلار، یکی کتاب کافی مال حلبی. این جور کتاب هایی که نام بردم اینا رو بهشون میگویم اصول مطلقات. این جور کتاب ها بنا نویسنده بر این بوده که متن روایت رو به جای فتوا قرار بدهد. حالا اگر یه مطلبی تو همه این کتاب ها بود و مشهور بین قدما بود، با توجه به اینکه این آقایون تو این کتاب ها بنایشون بر استنباط نبوده، بنایشون بر این نیست که فتوا بدند، یعنی نمی اومدن از روایت برداشت بکنند دو چیزی را بگویند، نه این روایت رو می نوشتند. بنابراین نمیشه شما بگویید که خب شاید اینا اشتباه فهمیدند، اگر ما بودیم جور دیگه میفهمیدیم. این اصلا این اشکال پیش نمیاد، به خاطر اینکه این کتاب ها فتوا نیست، این کتاب ها عین روایته، عین الفاظ روایتو توشون نوشتن. فقط چیزی که هست که اینه که اینا سند ندارند، به امام معصوم علیه السلام هم نسبت داده نشده. وقتی ما میبینیم این فقها ها آدم های بسیار بسیار محتاطی هند، اگر همشون اتفاق کردن بر این که یک عبارتی رو تو کتاب نوشتند، اولا معلومه که اون عبارت روایت، برداشت از روایت نیست، خود روایت. ثانیاً هم معلوم میشه که اون روایت معتبره، چون همه که اینها بالاتفاق اونو نقل کرده اند. اگر که اون روایت ضعیف و سند بود، لااقل یکی اینا ردش میکرد. یعنی یک کسی مثل ابن ادریس یا سید مرتضی یا ابن زهره، اینجور آدمو اصلا خبر واحد و حجت نمیدونند. یا آدمی اینجوری که میگه خبر واحد حجت نیست، یه کسی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه که خبر واحد و حجت میدونه، حتی اگر یه حدیثی راویش سنی باشدم حجت میداند، یعنی ببینید اینجور افراط و تفریط، یا بگیم حالا خلاصه یکی خیلی سختگیر یکی اینقدر آسان بگیر، وقتی فقهای اینجوری همشون بالاتفاق بیان یه مطلبی را نقل بکنن، معلوم میشه که اون سندش قطعا درست بوده. چون اگر یه نفر طبق اون روایت فتوا میداد یا نقل میکرد، ما میگفتیم خب شاید اشتباه کرده. اما وقتی آدم های مختلف با سلیقه های متفاوت همگی یه چیز رو نقل کردن، معلوم میشه اون چیز هم سندش درسته و اون چند که نقل شده این روایت نه مضمون روایت، نتیجتا میشود حجت. نه، شهرت فتوایی کاشف است از وجود روایت معتبر، نه اینکه شهرت فتوای حجت باشه دا، و نه اینکه این شهرت روایه، نه شهرت روایی نیست، چون بستر کتب روایی نیست، بستر کتابهای فقهیه. بلیزا هم میشود شهرت فتوایی چون کتاب فقهیه، و همین که این شهرت فتوایی کاشفه از یک دلیل، نه اینکه خودش حجته. نه ببینید، از کلم کسی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه یک کتاب نهایه داره که این کتاب فتوایی شیخ این روایت رو نوشته، اما همین شیخ طوسی یک کتاب مبسوط داره، این همه استنباط های شیخه. ما کتاب مبسوط رو قبول نداریم، کتاب خلاف را قبول نداریم، اونی که جزء اصول مطلقات نهایی است. این که امام خمینی فرمود تا عصر اجتهاد، عصر اجتهاد یعنی زمان نوشتن مبسوط، مرادش از عصر اجتهاد زمان مبسوط. اصطلاحش یا لفظش که مهم نیست، حالا اسمش بذارید اصول مطلقات، یا اسمش بذارید فقه مشافهی، یا اسمش بذارید قواعد کلی مشهور بین قدما، اسمش مهم نیست. میگیم وقتی قدما که آدمای محتاطیان و عین روایت میارن، همشون بالاتفاق یه چیز بگویند، معلوم میشه یه روایتی بوده، همه اینا قبولش داشتن و همه هم این روایت رو پذیرفتند. بله بله، به ما نرسده. بله میشه، چند نمیشه یه چیزی اینقدر مشهور بوده ضرورتی نمیدیدن نقلش کنن. یه موقعی که اجماع میگو نخیر، اون موقعی که اجماع میگفتم این مثال زدم، گفتم تو کتاب شرح تجرید میگوید این حدیث متواتره، پیغمبر به امام حسین فرموده ابنی هازا امامون ابن امامن اخو امامن ابو ائمتن تسعه تاسعهم افضلهم. بعدم گفتم این حدیث الان حتی خبر واحدم نیست تا چه برسه به متواتر، در حالی که اونجمیه متواتره. معلوم میشه یه حدیثی بوده به ما نرسیده، اینم از همه بینیم حدیث هم متواتر هم بوده سا، به ما به عنوان خبر واحد هم نرسیده. نداره، نخیر. بلیزه امام هم دیدی گفت که این اجماع، این توضیحی که تا اینجا دیدم این همین فرمایش آیت الله بهجت بود رضوان الله علیه. بعد آقای بهجت رضوان الله علیه چند تو استفاده میکرد از این مطلب، مثلا حالا استفاده هایی که آیت الله بهجت از این مطلب میکرد، توی نماز هر کجای نماز باشید نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله رو بشنوید باید صلوات فرستاد. در این که باید صلوات بفرستید و شبهه واجب بودنش هم هست، یعنی یحتمل که بگیم واجب صلوات بفرستید تو نماز اگر نام پیغمبر اکرم شنید، مثلا نماز میخونید یکم داره اذان میگه شنیدید باید صلوات بفرستید. اونی که فقط تو شک داریم اینه که اگر صلوات نفرستادید نمازتون باطل میشه یا نه، این شک داریم. ولی این که واجب است که صلوات بفرستید شکی نیست. این مثلا یه مثالش. مثال دیگرش اینه که گریه اگر از خوف خدا باشه توی نماز خیلی هم خوبه، از بهترین عبادات. اما گریه برای دنیا هم تو نماز مبتل نمازه. حالا اگر کسی تو نماز بود، یا آقای داشت روزه ابا عبدالله علیه السلام میخون، یا آقا تو نماز بود، تو نماز گریش گرفت برای امام حسین، این نماز درسته یا باطله؟ گریه برای خدا بهترین عبادته، گریه برای دنیا مبتل نمازه، گریه برای امام حسین کدامشه؟ حالا یه مرتبه کسی اصلا عمدن هم تو نماز بنا کنه برای امام حسین گریه کنه، یا یه مرتبه کسی حالا عمدن نه ولی تو نماز بود صدای روزه شنید گریهش گره، اینجور جایی رو باید بگوییم نماز این شخص صحیحه. تو نماز گریه کردن برای ابا عبدالله علیه السلام صحیحه. اینا از همین اصول مطلقات استفاده میشه و همین چیزی که آقای بروجردی رضوان الله علیه فرموده. از این جور استفاده ها از این بحث زیاد میشود. خب این حاضا تمام الکلام در بحث این امارات. دیگه از اینجا به بعد دیگه میشه بحث حجیت خبر واحد. دیگه من فکر کردم یه مقداریم این دو تا بحث اجماع و شهرت رو یکم طول دادم، حقش هم این نبود که اینقدر طول بدم، ولی فکر کردم دیدم که بخوام زود اونا رو تمام کنم بحث خبر واحدم شروع بکنیم به جایی نمیرسه. دیگه بحث حجیت خبر واحد حالا اول مطلب صدی انشاءالله بمونه برای سال آینده. انشاءالله که دوستان هر کجا هستید موفق باشید و انشاءالله در ماه مبارک رمضان به تبلیغ دین و بیان احکام خدا و دعا و مناجات انشاءالله همه موفق باشید. و خیلی هم التماس دعا دارم اگر بعضی شب من دیر اومدم یا اصلا نیومدم یا شما مطلع نشدید و معطل شدیدم، عذرخواهی میکنم. انشاءالله که در پناه امام زمان باشید.